خب رسیدیم به ساعت 11:30 و از علاقمندان دعوت میکنم همراه باشند با برنامه زنده بحث روز.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. مردم خوب ایران، خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و ارزشمند رادیو ایران، سلام به شما. عصرتون بخیر باشه هر جای ایران و جهان که هستید. آرزو میکنم که روزی پر از خیر و برکت رو سپری کرده باشید. به بحث روز عصر جمعه 8 آذر 1402 خیلی خوش آمد. در هشتمین روز از دی ماه سال 1402، در حالی که 8 روز از اولین ماه فصل زمستان رو سپری کردیم، با بحث روز امروز در کنار شماییم. مثل همیشه در دو بخش مهمان لحظه های شما خوبان خواهیم بود. امیدوارم که فرصت همدلی و همراهی با ما رو داشته باشید. به روال معمول همیشه 220-5009-220-486 دوتا شماره تلفن ماست و 30900 سامانه پیام کوتاه رادیو ایران. امروز هم مثل همه جمعه ها با یک موضوع و با یک سوال در کنار شماییم که مشارکت شما رو میطلبه و خوشحال میشیم که اگر از طریق سامانه پیام کوتاه ما و یا از طریق تلفن های ما شما هم کنار ما باشید. این هفته هفته مقام زن هست و به همین بهانه هم سوال پیامکی برنامه رو اینطور انتخاب کردیم که به نظر شما به اندازه کافی بانوان کارآمد و قوی در انتخابات مجلس و در صندلی های تصمیم گیری قوه مقننه حضور دارند؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. 3900 سامانه پنج کوتاه ماست. یک بار دیگه سوال رو با هم مرور بکنیم. بفرمایید که به نظر شما به اندازه کافی بانوان کارآمد و قوی در انتخابات مجلس و در صندلی های تصمیم گیری قوه مقننه حضور دارند؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. اما فردا مصادف هست با 9 دی ماه و 14 سال روز حماسه مردمی بزرگ و والا و مقدس مردم ایران در سراسر کشور، روزی که تکلیف بسیاری از مسائلی که خیلی از بیگانگان و بدخواهان ایران میخواستن در این کشور رقم بزنن رو مردم با اتحادشون و یکی شدنشون و یک دل و یک رنگ شدنشون کاملا مشخص کرد. دومین مناسبتی که در هفته پیش رو خواهیم داشت، چهارشنبه 13 دی ماه، ولادت با سعادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا حضرت سلام الله علیها است که روز بسیار بسیار مقدس و والایی هست، هم ولادت خانم و هم روز تجلیل از مقام زن و منزلت زن و البته روز مادر. و البته 13 دی یک ولادت و یک پرواز رو در 4 سالگرد خودش جای داده. سالگرد یک سردار یک عاشق حضرت زهرا سلام الله علیها و یک عاشق واقعی ملت ایران و امنیت مردم، سرداری از جنس دل، از جنس عشق، سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی. وقت عاقبتتون بخیر باشه. سوال پیمکی رو یک بار دیگه با هم مرور بکنیم با توجه به اینکه در هفته مقام زن هستیم. بفرمایید که به اندازه شما، به نظر شما به اندازه کافی بانوان کارآمد و قوی در انتخابات مجلس و در صندلی‌های تصمیم گیری قوه مقننه آیا حضور دارند؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. 30900 سامانه پیام کوتاه ماست، منتظر پیام‌های شما عزیزان هستیم. اما مهمان برنامه امروز بحث روز، ما افتخار داریم در بحث روز امروز میزبان جناب آقای دکتر عبدالله متولیان، کارشناس مسائل سیاسی باشیم. آقای دکتر عبدالله متولیان عزیز، سلام به شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ایران. امروز ظاهرا میسی که همه باید این توپقا رو داشته باشیم.
خب توپق مال گویند. بله. آقای دکتر، آقای دکتر عبدالله متولیان،
خدمتون هستم من
عزیز. زنده باش. خب آقای دکتر، با توجه به این که در ایام نزدیک و منتهی به سال روز عروج ملکوتی آسمانی سردار سلیمانی هستیم، یکی دیگر از فرماندهان ارزشمند و تأثیرگذار محور مقاومت به درجه رفیع شهادت رسید، تحلیلتون از زمینه ها و چرایی ترور سردار سید رضی موسوی چیه؟
من به این موضوع از دو زاویه نگاه میکنم. یکی همزمانی این موضوع با شهادت شهید سلیمانی و از سوی دیگه نوه دی.
بله.
اگه مردم ایران خاطرشون باشه، ما از بعد داخلی، حالا بعد رژیم صهیونیستی هم عرض میکنم،
بله،
بود داخلی یک شعاری رو میدادند که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، شنیده میشد. بله. این شعار دیگه.
بله.
خب الان اون جماعتی که این شعار رو به اصطلاح آورده بودن به میدان، الان چی میگن؟ ببینید، ما واقعیت اینه که باید بپذیریم که اگر به شدت گرسنه باشیم، طبیعی است که در اون موقع اولویت اول ما گرسنگی خواهد بود، ولی اگه همون موقع یک گله گرگ به ما حمله بکنه، آیا تغییر اولویت میدیم یا نمیدیم؟
حتما همینطور. خب دیگه گرسنگی فراموش میشه،
یادمون میره، قطعا یادمون میره. حالا قصه فلسطین هم اینجوریست که اونهایی که این شعار رو میدادن، حماسه بزرگ نوه دی هم هست دیگه، میبینید فردا نوه دی هست، ما در این حال که داریم به موضوع شهادت شهید بزرگوار سید رضی موسوی عزیز اشاره میکنیم و این داریم به نزدیک میشیم به سال روز شهادت شهید سلیمانی عزیز، ظاهرا این سه تا موضوع زلفش به هم گره خورده. دو شهادتی که وسطش شده نوه دی، وسطش نوه دی هست، اون چیه؟ اون اینه که ما اگر از منظر نظامی به این موضوع نگاه بکنیم، میگیم که اولویت اول دفع خطره.
بله.
بعد شکم.
بله.
اگر از منظر به اصطلاح فردی و انسانی بهش نگاه بکنیم، باز اولویت اول دفع ضرره، دفع خطره، بعد شکمه. چه اتفاقی افتاده؟ واقعیت اینه که دنیای سلطه، خوب دقت کنید، دنیای سلطه‌ای که برنامه‌ریزی کرده بود که تا قبل از سال 2007 منطقه‌ای به نام خاورمیانه رو در تصرف صهیونیسم بین الملل قرار بده، بعد از انقلاب اسلامی رفته رفته تمام اون آرزوهاش برباد رفته.
در اختیار داشتم از دست
روزی میزه. از نیل تا فرات سخن میگفت، امروز از دیوار حائل حرف میزنه، روزی از جنگ در بیرون از خانه و امتیازگیری در خانه حرف میزد، امروز در خانه میجنگد و بیرون امتیاز میدهد، روزی تحمیل میکرد فشار رو بر مردم فلسطینی و اونها رو رسانه‌های بیگانه تروریست مینامیدن، ولی امروز میبینیم که میلیاردها انسان در جهان صهیونیست‌ها رو تروریست مینامند. آتشفشان خشم و نفرت علیه رژیم صهیونیستی علم شده. حالا چون میخوام کوتاه صحبت بکنیم، ببینید واقعیت اینه که رژیم صهیونیستی الان مستأصل مونده. اولین ارتش جهان که آمریکاست و چهارمین ارتش جهان که ارتش رژیم صهیونیستی است، امروز در مقابل اراده های پولادین تعدادی رزمنده جان بر کف عاجز شدند. بحران، همون بحرانی که داشتن دارن چادرنشین رو تجربه میکنن، اردوگاه نشینی رو، موج واگرایی داخلی، معکوس شدن مهاجرت، همه اینها هست، لذا مایلند که حادثه‌ای بیافرینند که تو این حادثه پای ما تو این جنگ مستقیما باز بشه. محور مقاومت طبیعی است که یک پیکره متحد در سراسر منطقه غرب آسیا است، اما اینی که پای ایران رو مستقیم بکشونن برای چی؟ برای اینکه مجوزی برای اینکه پای آمریکا هم مستقیم وارد این معرکه باز بشه، فکر میکنم تئوری این باشه. به همین
البته که پای آمریکا که باز هست، چون نیروی مستشاریشون هست، تسلیحات نظامیشون هست، بله،
نیروهای صهیونیستی کاملا بریدن، از نمیتونن اداره بکنن خودشون رو، اما اینی که به ظاهر بهانه‌ای داشته باشن. ببین، برای اولین بار دنیای رسانه غرب، امپراتوری رسانه غرب هیچ تردید نکنه در جنگ رسانه‌ای باخته، و امروز میلیاردها انسان در حوزه دولت ملت یا اصطلاحا نیشن استیت مقابل دولتاشون ایستادن. طبیعی است که شهید سید رضی موسوی شهید این معرکه است. یعنی چی؟ یعنی تلاش برای واژگونی جای برنده و بازنده، تلاش برای اینی که پای آمریکا رو مستقیم به حسب ظاهر باز بکنن، تلاش برای اینی که بهانه‌ای برای تجمیع نیروها علیه ایران باز بکنن، بله، و معرکه رو تغییر بدن. طبیعی است که نخواهد شد. اون چیزی که مسلمه اینی که هر یکی از این بزرگواران مثل شهید سلیمانی عزیز که هنوز داره معرکه رو اداره میکنه، شهید سلیمانی امروز یک فرمانده دیگر هم به شهید سلیمانی و ابو مهندس اضافه شد که در معرکه میجنگند.
چه شود. دو تا نکته وجود داره که از اتحالی اشاره کردید. موضوع اینه که خب آمریکا که از همون روز اول حمایتش رو رسما و علنا اعلام کرد، دلارهای آمریکایی در این جنگ کاملا وجود داره و بیداد میکنه، تسلیحات نظامی آمریکایی در اختیار صهیونیست هاست و نیروهای مستشاری آمریکایی هم در میدان هستن، اما اینکه حضرت عالی اشاره کردید دیگه الان دنبال اینن که یک ارتش تمام عیار کامل بفرستن تو منطقه به بهانه دخالت و ورود مستقیم ایران. این یه نکته. نکته دیگر این که شرایط برای سربازان صهیونیست هم خیلی شرایط وخیمیه. من چند وقت پیش توی خبرها هم مطرح شد که تیم‌های بازیابی روانی دارن تشکیل میدن، میفرستن و اعزام میکنن صهیونیست‌ها به منطقه که سربازان صهیونیست رو به لحاظ روحی روانی ریکاوری بکنن یا بازیابی بکنن. این نشان از شرایط خیلی سخت و خیلی بد برای ارتش رژیم صهیونیستی که حالا از ایتالیا به درستی شروع کرد، چهارمین ارتش دنیاست. چه چیزی با این همه خسارت، با این همه فشار و با این همه برحال حجمه‌ای که به این ارتش وارد هست باعث میشه همچنان اصرار داشته باشن به ادامه این جنگ؟
ببینید، صهیونیست ها بازنده میدانن. آی بنیگانس که یک چهره شناخته شده در حوزه رژیم اشغالگر قدس هست و شاید بگیم نفر دوم الان هست و یک زمانی نخست وزیر این کشور بوده، یه جمله‌ای داره روز سوم معرکه جنگ علیه رزمندگان غزه که میگه جنگی طولانی در پیش داریم که پایان این جنگ متصور نیست الا به این که یا اسرائیل سقوط میکند یا حماس. جمله شاید درستر این باشه که جنگی طولانی در پیش داریم که پایانی براش متصور نیست الا به پیروزی حزب حماس یا به پیروزی حماس. یعنی دو وجهش میشود این. چرا؟ چون واقعیت اینه که اینها برای چی آمدن تو غزه؟ اومدن که یک هفتهی ماجرای غزه رو تمام بکنند.
حرفی که صدام هم در جنگ تحمیلی ایران زد ما یک شنبه آینده در تهران خواهیم بود.
بقیه مصاحبه من در تهران، ببینید به همین دلیل تو ذهن من کلمه بحث آمد، میگم امروز روز توپق زدن ها. ببینید واقعیت اینه که اینها آمده بودن در غزه کار یک هفتهی تمام بکنن، آمده بودن حماس رو پروندهش رو ببندند، آمده بودن مانع از سرایت این ایستادگی مردم غزه به کرانه باختری بشوند، آمده بودن جای برنده و بازنده رو عوض بکنن، آمده بودن تا بتونن شرایطی رو فراهم بکنن تا 1,000,000 آوارهی که الان توی اردوگاه خودشون دارن از صهیونیست‌های اشغالگر دوباره به شهرک ها برگردونن، آمده بودن تا روحی متلاشی شده ارتششون رو احیا بکنن. کدوم رو به دست آورده بودن؟ آمده بودن تا این ماجرای تنفر بین الملل علیه خودشون رو تبدیل به تنفر علیه غزه بکنن. آیا شده؟ هیچ کدوم نشده. لذا عصبانی هستن. تو این عصبانیت پلهای پشت سرشون خراب شده. چه باید بکنن؟ بزرگترین یگانشون تو حوزه جنگ توی شهر یگان گولانی هست. چی شد؟
امروز چه فضاحتی برگشت؟
بعضی از این رزمندگان یگان گولانیشون که دارن از دیوانگیشون حرف میزنن، از این رو آوردن به مشروبات حرف میزنن، نشون میده که کاملا رشته امور تو کشور توی سرزمین های اشغالی از کنترل صهیونیست‌ها به کلی خارج شده. طبیعی است که تو این حالت به دیوانگی رو آوردن و تعادل روانی ندارن صهیونیست‌ها.
بسیار. یه نکته خیلی جالب بود لابلای فرمایشات از اتحادیه‌های دکتر، این رو تو ذهن داشته باشید که تو بخش بعد حتما راجعش صحبت بکنیم. یک ارتشی مثل ارتش رژیم صهیونیستی که سالها، یعنی حدود 75 سال از یک قدرت نظامی و اطلاعاتی دم زده در دنیا و خودش رو یک قدرت مسلم اطلاعاتی معرفی کرده، اما در شرایطی وارد جنگ با حماس می شود که از وضعیت نظامی و تسلیحاتی و تجهیزاتی حماس مطلع نیست و همونطور که از تالی اشاره کردید اعلام میکنه من یک هفتهی جمع میکنم این جنگ، ولی میاد و بیش از دو ماه در این جنگ گرفتار میشه و الان دیگه برای خروج هم چاره ای نداره.
چون این رو هم اضافه کنید فرمایشتون که اینها مدعی بودن 1,200 نفوذی در بین حماس دارند، این رو هم اضافه بکنید، یعنی بلوف، دنیای بلوف، غرب دنیای بلوف رو داره، آمریکا هم همینطور، رژیم صهیونیست هم همینطور. گنبد آهنینشون چه شد؟ آیا این مرکاوا چه شد؟ ببینید همش در دنیای بلوف دارن سیر میکنن. اینا مدعی بودن نفوذی دارن.
یه نکته دیگری مطرحه، حالا چون مطلع کلاممون و گفتگومون با حضرت عالی در خصوص سردار شهید سید رضی موسوی بود، این که چرا سردار نظامی و مستشار رسمی ایران که حالا به دعوت رسمی دولت سوریه وارد این کشور میشه و اتفاقا نقش بسیار مهمی هم در پیروزی های محور مقاومت در سوریه علیه داعش داشته رو به این شکل تروریست هدف قرار میده؟
ببینید ترور کردن خب مشخصا یک پدیده زشت و مطرود در بین همه ملل جهان هست، ولی همونطوری که عرض کردم اینی که میان توی این یه همچون معرکه انجام میدن دو مطلب بیشتر پشتش نیست، یا استیصال خودشون یا امیدواری به یک نقطه دیگری. ممکنه امیدواری کجاست؟ این که بتوانن تأثیرگذاری منفی بکنن مثلا بر روی ملت ایران در عرصه انتخابات، ممکنه اینطور باشه. نمیخوام بگم قطعی ها، میخوام بگم که همیشه یک نیم نگاهی به درون داشته باشیم و نیم نگاهی به بیرون. در نگاه بیرونیش مشخصه که صهیونیست ها خودشون رو ناچار میدیدن که مهره ای از ما رو به شکل کاملا غیر حقوقی از نظر روابط دیپلماتیک بین الملل، به عنوان اینکه یک دیپلمات هست ایشون،
بله.
دیپلمات رو به این شکل ترور بکنن، میگن این کار رو بکنیم تا ایران مجبور بشود شلیکی داشته باشه. ببین دنبال این هستن، مجبور بشود رخ نشون بده تو صحنه جنگ، در حالی که ایران داره الان وسط معرکه جنگ هست، اما دلیل نمیبینه شلیک بکنه. چرا؟ چون محور مقاومت به عنوان افسران جنگ نرم آتش به اختیارند. یمن رو ببینید، داره خودش آتش به اختیار از هستی ساقط کرده اونها رو. هشت و شعبی عراق رو ببینید، آمریکایی‌ها رو کلافه کرده در درون کشور عراق. حتی مبارزان سوریه هم همینطور، با وجودی که سوریه کشوری که از هفت جهت همواره درش الان اشغالگری وجود داره، از شمال و غرب و شرق و مرکز و همه اینها، بیش از 11 کشور فقط در شرقش دارن نفت و چپاول میکنن، با اینها اونها هم نیم نگاهی به این دارن که حتما تو این جنگ وارد بشن. پس ملاحظه میکنید که اونا تصورشون این بود که به این شکل خود ایران هم وارد این معرکه خواهد شد، ولی ایران هم صبر استراتژیک دارد، هم تاکتیک داره، هم تو عملیات میدانه داره چه میکنه. ضربه محکمی رو خواهند خورد صهیونیستا. این شیشه عمرشون زودتر از اونی که خودشون میخواستن خواهد شکست.
یعنی خیلی زودتر از اون زمانی که از اتفاق
افتاد. بله، یعنی
کرده.
زودتر از اون 25 سال.
این خیلی نمیدونم اصلا به کار بردن این واژه، حالا چون رسانه است شاید یه مقدار محدودیت ایجاد کنه، ولی خیلی نگاه احمقانه است که فکر کنن ایران به این سادگی موشکی شلیک میکنه. اون هم با وجود تدبیری که از رهبر معظم انقلاب در مقاطع مختلف در طی سالیان سال سراغ داشتیم. خب اگر قرار بود آنچه که به عنوان یک ذهنیت تو بخش اول مطرح شد اتفاق بیفته در ایران، تحت تاثیر قرار دادن انتخابات و حضور مردم، اینا که در دوران شهادت حاج قاسم این اتفاق میافتاد.
بله.
حاج قاسم سلیمانی به عنوان شهید القدس و چهره‌ای که تمام ریسمان محور مقاومت رو به هم متصل کرد. ولی خب اینا دیگه ذهنیت‌های خیلی باطلیه.
من بیشتر عرض بکنم، نکته مهمیه این که از تعالی می‌فرمایید که اینها چرا این کار را کردند. من میخوام بگم که صهیونیست ها به یک نکته مهم شاید توجه ندارند یا توجه دارند، خودشونو زدن به نادانی، و اونی که ایران موشکاشو شلیک کرده. موشک کدامه؟ تو جنگ ما یه اصطلاحی داریم تو بحث عامیانه است، میگن اگه با کسی جنگ میکنی، دعوا میکنی، منازعه داری، سعی کن کتک نخوری. یکی از موارد کتک خوردن عصبانی شدنه، که خودزنیه، درسته؟
بله.
آیا قبول دارن صهیونیست‌ها امروز در جهان این آتش فشان خشم و نفرت بر اثر تدبیر امام خامنه ای است که در جهان داره شعله میکشه علیه صهیونیست‌ها؟ پس موشک‌های ما داره شلیک میشود. به موشک‌هایی که داره جنگ رو داریم اداره میکنیم بر علیه صهیونیست‌ها، این یک بحث کاملا روشنه. اونها ببین، ما منابع قدرت رو موقعی که حرف میزنیم میگیم که قدرت معنوی بیشتر از قدرت مادی تأثیر داره. قدرت معنوی اراده ملی است. امروز بپذیریم که موشک معنوی که در جهان علیه صهیونیست داره شلیک میشود، هزاران برابر اثرگذارتر از موشک مادی که مثلا حالا یک موشک شلیک شود به سرزمین اشغالی.
و این همون بیداری است.
4 میلیارد موشک داره شلیک میشه به سرزمین اشغالی.
درود بر شما. خیلی متشکرم. هنوز همچنان با بحث روز رادیو ایران در کنار شماییم.
الله اکبر. اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن عمتك نزل بك وانت خير من ظلم به.
یه بدر از راهی که اومدیم، اولا که یه سوال میکرد کی میرسیم، گفتم جواب میدم الان میرسیم شهر، بعد میریم الان جا از اونجا اینجوری میریم. یک کم که گذشت دیگه با آقای صدکبر عقب صحبت میکردن راجع به کارینا. آقای صدکبر پیر شده، باید شهید بشه. گفتن جا لازمون بشه. دوره کم این جلوتر باز گفتش که سید عزیز، تو هم دیگه پیر شدی، تو هم دیگه به درد نمیخوری، تو هم باید شهید بشی. گفتن جا خدا از دورت بشنه بشه.
نام خدا، فریبا موسوی هستم، خواهر شهید سید رضی موسوی، متولد 52 هستم، دبیر شیمی منطقه 1 تهرانم. 4 تا فرزند ما هستیم که برادرم تنها پسر خانواده، تنها برادر ما بودن و فرزند بزرگ خانواده بودن. اصلا انگار که خداوند یه جوری این سکینه و آرامش رو به ما داده بودن که بالاخره میدونستیم که راهیه که خودشون انتخاب کردن. فقط بیشترین زمانی که ما بهشون اصرار کردیم که دیگه مثلا دیگه شما 30 سالت پر شد، 31 سالت پر شد، 35 سالت پر شد، دیگه بالاخره ما هم حقی داریم، بچه هات مخصوصا همسرت این همه سال مثلا زن داداش من تنهایی بار این زندگی رو به دوش کشیده، بچه ها رو بزرگ کرده، خودش حالا معلم بوده، کار بالاخره شاغل بوده. تنها زمانی که خود من خیلی بهشون اصرار کردم زمانی که شهید سردار سلیمانی به شهادت رسیدن، دیگه ایشون که اومده بودن، من خیلی بهشون گفتم که دیگه شما هر دینی هم اگر داشتید ادا کردید، دیگه الان دیگه بالاخره مامان ما هم حقی داره، بالاخره ما هم دوست داریم بیشتر شما رو ببینیم، بچه ها به شما نیاز دارن، خودتون واقعا یعنی ایشون مثلا جای 4 نفر کار میکرد، هم از توانمندی ذهنیش باید استفاده میکرد، هم کارایی، یعنی هم همه جوره واقعا ایشون مخلصانه. مثلا ما یه وقتی اونجا بودیم مثلا میدیم ساعت 1 نصف شب، 1:30 نصف شب، 2 نصف شب میومد، یه دفعه میدیم 1 هفته خونه نمیومد. بهشون خیلی اصرار کردم، گفتم که دیگه شما که برای مجاهد فی سبیل الله بودید، شما که برای شخص خاصی کار نکردید، ولی اگر علقه‌ای هم بوده، حاج قاسم هم دیگه شهید شده، دیگه این چند سباهی هم به ما پیش ما باشین. ایشون لبخند می زدن و گفتن حالا هرچی خیره ایشالله. در مورد حاج قاسم که خب اولین بار که من ایشون رو دیدم، پدرم که فوت کردن، ایشون شخصا اومدن اینجا و ما رو مورد لطفشون قرار دادن. همینجا همین قسمت نشسته بودن، کلی صحبت کردن، من که خیلی خوب دلم پر بود، همیشه شما دلتنگ ایشون بودیم، هیچ وقت نمیدیدیمشون. اومدم بهشون گفتم حاج آقا ما 40 سال 50 سال دلتنگ ایشونیم، هیچ وقت یه دل سیر ندیدیمش، عروسی من نبوده، همیشه دلتنگشونیم. فکر کردم که الان ایشون میگه که وای شما چقدر گناه دارید، مثلا خیلی مثلا کار بزرگی انجام دادید، خیلی زحمت کشیدید. یه جوابی دادن که واقعا منو آچمز کردم، من موندم که چی جوابشون بدم. گفتن که خب هیچ اشکالی نداره، 10 روز کار و زندگی و خانواده رو ول کنید، بیاید برید پیشش اونجا بمونید، دل سیر ببینیدش. واقعا مونده بودم که اینقدر حکیمانه یه جوابی دادن که من دیگه نمیدونستم بعد چه پاسخی بهشون بدم.
حتما که متوجه شدید آنچه شنیدیم خاطرات خواهر بزرگوار شهید سید رضی موسوی بود، از اولین دیدار و مواجهشون با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. آقای دکتر متولیان، یک تدبیر، یک هوشمندی، یک نگاه لطیف عاطفی همراه با منطق خاصی در همه فرماندهان و اهالی محور مقاومت وجود داره. این نگاه منشأش کجاست؟ این بصیرت منشأش کجاست؟
سوال بسیار عالی فرمودید. ببینید یه موقعی یه کسی از آلمان، آقای هانس دیتریش گنشر، آمد اینجا، مغلوب شد، مغلوب رئیس جمهور ایران شد که حضرت آقا باشه. بعد از جلسه آقای دکتر بشارت اون قائم مقام وزارت خارجه بود، مطرح کرد که ایشون من ندیدم تحصیلات کلاسیک داشته باشه، من همه مردان سیاسی جهان رو پشتشون رو به خاک مالیدم، ایشون در یک صحبت 1 ساعته 3 بار پشت من رو به خاک مالید.
از نقل قول کی بود؟
آقای بشارتی، قائم مقام وزارت خارجه و در زمان جنگ.
بله.
آقای هانس گنشر آمده بود ایران، وزیر خارجه آلمان.
بله.
بعد گفت آقای بشارتی یک جمله رو اونجا مطرح کرد که ایشون در ارتباط با خدا گرفته. ما یک سلسله طولی داریم با ولایت حضرت حق. ببینید بعد از ولایت خداوند اهل بیت ولایت خدا رو بر ما جاری میکنن.
بله.
و ببینید فقها به فرمایش امام صادق علیه السلام و فرمایش امام عسکری و فرمایش خود امام زمان ارواح نافدا سلسله طولی ولایت اهل بیت بر ما هستن. ما